روزه
جیم
جنگ
جهانی
جمعیت
سه جیم
از رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام،
قدرت هر کشور نیروی جوانی شده.
مثل کشورهای اروپایی در حال حاضر عملا با وضعیت جمعیت پیر مواجه هستن. خب مشکلات خاص خودش رو داره. اون وقتی که ما باید بیایم مهاجر بپذیریم از کشورهای دیگه،
جمعیتی که یک کشور رو میگردونه، اگه جمعیت مناسب کشورمون نداشته باشه دیگه، ما هم از نظر نظامی میتونیم مورد تهاجم قرار بگیریم، چون نیروی دفاع کننده مناسب یک کشور پیر و فرتوت و فرسوده‌ای به نظر میرسه.
توی مدارسمون کلاس کم 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 جمعیت شده.
در خلال سالهای اخیر همواره هشدارهایی نسبت به کاهش زاد و ولد در کشور و پیر شدن جمعیت کشور شنیده شده. بحرانی که این بار هشدار مسئولان وزارت بهداشت رو هم به همراه داشته، به طوری که معاون بهداشتی این وزارتخونه از کاهش جمعیت کشور به 62 میلیون نفر تا سال 1480 خبر داده.
وقتی نیروی مولدمون رو از دست بدیم، کشور مجبور میشه یا از بیرون کارگر وارد بکنه که این خلط فرهنگی ایجاد خواهد کرد، یا اینکه مجبوره که به واردات تکیه کنه، یا اصلا نظام مدیریتی کشور ما اون جوانی و پویایی و بالندگی رو نخواهد داشت.
به نظر شما کاهش جمعیت جوان کشور چه ابعاد و مخاطراتی میتونه داشته باشه؟
عواقب کاهش جمعیت با این رشد جمعیتی که ما امروز در کشور داریم، قطعا این منجر میشه به پیری و سالخوردگی جمعیت. بالاخره عوارض و مصیبت هایی برای کشور به بار میره. با توجه به این که آمادگی ما و ساختارهای لازم برای روبرو شدن با این پدیده هم در کشور به نظر من اونجوری مهیا نیست، این خودش باعث یه سری آسیب ها، مشکلات اجتماعی، گرفتاری ها میشه. علاوه بر اون بحث پیری جمعیت، خوب اون نیروی جوان و فعال رو برای توسعه رو میگیره و قطعا کشور ما در آینده از نظر رشد اقتصادی، از نظر توسعه اقتصادی، اگه وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کنه دچار مشکلات میشه.
شاخصهایی که در دنیا برای اقتدار یک کشور، امنیت یک کشور، پویایی و پیشرفت اون در نظر میگیره، دیگه امروز شاخص نظامی نیست، بلکه اون که بیشتر مورد نظر هست جمعیت هست، جمعیت جوان، نیروی کار، نیروی پر انرژی و فعال و سازنده و عامل پیشرفت اون کشور. اگر این فرصت رو به خوبی ازش استفاده نکنیم، در آینده نزدیک شاهد خسارت‌های اون خواهیم بود.
سه جیم
از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ،
صدای تمدن نوین اسلام.
سیاست‌های جمعیتی کشور سیاست‌های غلطی است. غلطی بود اونایی که دنبال می‌کردیم. البته اولش درست بود. بعد قبلا گفتم این رو من. شروع درست بود، ادامهش درست نبود و غلط بود و ما غفلت کردیم در این زمینه. باید حالا جبران بکنیم.
از شما مردم متشکرم. خداحافظ.
سه
جیم
رشد جمعیت،
جمعیت جوان،
اقتدار ملی.
وقت بخیر میگیم خدمت همه شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ. امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. دوستان گرامی، همطور که شما عزیزان هم اطلاع دارید و میدونید، ما یک شنبه ها و چهار شنبه ها از رادیو فرهنگ مجلس شورای اسلامی رو، مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی رو به صورت زنده و مستقیم پخش میکنیم. الان هم با برنامه از مهستان تا بهارستان گذری میکنیم بر تاریخ و مجالس ایران.
از بهستان تا بهارستان، گذری در خانه ملت، مجلس در پهنه تاریخ. اینجا از کران تا کران آمدند به خانه ملت، خانه دل. چه ها که بر این خانه نگذشته است. اینجا خانه ملت است، از بلندای تاریخ، از دیروزها تا امروز.
به نام خداوند یکتا. سلام بر شما شنوندگان محترم. با برنامه از مهستان تا بهارستان مهمان لحظات شماییم. در این برنامه با رئیس مجلس شورای ملی در دوره چهارم در زمان قاجاری آشنا می شویم، یعنی حسین پیرنیا، ملقب به مؤتمن الملک. حسین پیرنیا در سال 1254 شمسی در تهران متولد شد. در همین شهر تحصیلات ابتدایی و معلومات متداول را فرا گرفت. سپس عازم اروپا شد و در مدرسه حقوق پاریس ادامه تحصیل داد. زمانی که پدرش ملقب به مشیرالدوله و وزیر امور خارجه شد، از این فرصت استفاده کرد و از پسران خود که در خارج از کشور مشغول تحصیل بودند، خواست که به کشور برگردند. پس از برگشت، حسین پیرنیا به عنوان وزیر مشاور به خدمت وزارت امور خارجه درآمد. حسین پیرنیا پس از فوت برادرش در سمت او که رئیس اداره کابینه و مدرسه وزارت خارجه بود نشست. او در همین سمت لقب مؤتمن الملک گرفت و در این سالها غیر از شغل اصلی خود مشاور و دستیار پدر نیز بود.
توی دفتر سیاست معاصر ایران اسم خیلی از آدم ها اومده، اما بین اونها تک و توک هستن آدم هایی که وقتی اسمشون میاد خیلی ها معتقدن دوره سیاست مداریشون دوره پررنگی بوده، دوره‌ای که اونها تونستن سیاست های درستی هم اتخاذ کنن. یکیشون محل اقامتش اینجا بوده. اینجا محل اقامت حسن پیرنیا ملقب به مشیرالدوله است، کسی که توی دوره قاجار اتفاقات زیادی براش رقم خورد و سمت های متفاوتی هم داشت. مشیرالدوله تونست توی دوره محمد علی شاه و احمد شاه 4 بار رئیس الوزرا بشه، سمت هایی که از اون به عنوان یکی از پرمسئولیت ترین آدم های دوره قاجار به وجود اومد.
مؤتمن الملک در آغاز نهضت مشروطه به این نهضت گرایش یافت و به اتفاق برادرش پدر را در یاری مشروط خواهان تشویق کرد. او در تنظیم قانون اساسی و نظامنامه انتخابات و متمم قانون اساسی شرکت داشت و در این راه کوشش بسیار کرد. در 14 آبان 1286 شمسی میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک که به رئیس الوزرایی منصوب شده بود، کابینه خود را به شاه و مجلس معرفی کرد. در این کابینه برای اولین بار مؤتمن الملک مقام وزارت گرفت و متصدی وزارت تجارت و گمرکات شد.
از بهستان تا بهارستان،
خواجه محمد قجر همه عمر پادشاهیش بر اسب گذشت. خشم و شمشیر هم نشینان 16 سالگی سلطان بودند تا راهی دیار مرگ شد. محمد شاه نیز به 14 سال سلطنت همه دچار قائله های خرد و کلان بود. همو قائم مقام را دستار به حلقوم فرو کرد و دولت به نااهلان سپرد. ناصرالدین شاه به 50 سال ملغمه‌ای برساخت از استبداد و نوخواهی و چون پدر دست آلود به خون صدر اعظم با کفایتش. مظفرالدین شاه 10 سال کاخ نشینی کرد، همه حاصلش اما امضاء فرمان مشروطیت شد که البته کارستان بود. محمد علی میرزا که شاه شد بنای ناسازگاری گذاشت با مشروطه. نمایندگان مجلس نوپاگ شورا را به آیین تاجگذاریش دعوت نکرد و پس از آن نیز هرچه توانست کرد تا سلطنتش مشروطه نباشد.
این وزارت همزمان با به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه بود و در آن زمان برادر بزرگ مؤتمن‌الملک حسن پیرنیا مشیرالدوله وزیر فرهنگ بود. حسین پیرنیا در ترمیم کابینه نظام السلطنه مافی برای بار دوم به وزارت تجارت منصوب و در ترمیم سوم کابینه نیز همان سمت را دارا شد. پس از استبداد صغیر و خلع محمد علی شاه از سلطنت، مؤتمن‌الملک از تهران به نمایندگی دوره دوم مجلس شورای ملی انتخاب شد. ریاست این دوره ابتدا با میرزا صادق خان مستشار الدوله بود. پس از استعفای او مدتی هم میرزا محمد علی خان فروغی ریاست کرد. سپس اسماعیل خان ممتاز الدوله برگزیده شد و با استعفای او میرزا حسین خان مؤتمن‌الملک بقیه مدت را ریاست کرد. به این ترتیب مدت ریاست مؤتمن‌الملک 8 ماه و 14 روز بود. حسین پیرنیا در دوره چهارم مجلس شورا که در تیر 1300 افتتاح شد، از تهران به نمایندگی انتخاب شد و در تمام آن دوره ریاست مجلس شورای ملی را بر عهده داشت. او در دوره پنجم نیز کماکان از تهران به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب شد و به ریاست مجلس رسید. در همین دوره پنجم بود که سلطنت از احمد شاه قاجاریه به رضا خان پهلوی تغییر پیدا کرد.
مگه سلطنت قاجاری چه بیدارست؟ ادارت خونه میخواستن از بالا فرمایش شد بشود. مجلس شورا و قانون اساسی میخواستن از بالا دستخط تحریر شد بشود.
همچینام که میگی نبود. یعنی من که یادم نمیاد. الا این که چند رجل خوشنامو تو باقشاه خفه کردن، مجلسم به توپ بستن. وقتی دیدن فایده نداره اون موقع فرمودن که بشود.
چه حالی تو سیاست یعنی چی؟ یا همون بلبشور رو انداختن که این ازاق قلدر سر از توش در برد و مردمو بیچاره کرد.
والا اگه به منه این گیس سفید به هم میگه، اینا از اونا بدتر، اونا از اینا.
در دوم فروردین 1303 جلسه علنی مجلس شورای ملی برای اعلام جمهوریت تشکیل شد. عده زیادی از روحانیان و اصناف در میدان بهارستان اجتماع کردند تا مخالفت خود با جمهوری سردار سپه را اعلام کنند. در نتیجه بین مردم و نظامیان زد و خورد شدیدی روی داد و جلسه مجلس بدون گرفتن نتیجه تعطیل شد.
مرغ زر نال زر کن، داغ مرا تاز در کن، زاه شرر بار این قفص را بر شکن و زیر و زبر کن.
مؤتمن‌الملک رئیس مجلس به سردار سپه نسبت به ضرب و شتم مردم به شدت اعتراض کرد و نظم مجلس و بهارستان را بر عهده خود دانست و سردار سپه را تهدید کرد. سردار سپه نیز اظهار کرد که امنیت مملکت با اوست و به وظیفه خود عمل کرده است. در نتیجه مؤتمن‌الملک دستور داد که زنگ جلسه را بنوازند تا تکلیف سردار سپه را تعیین کند. با شفاعت عده‌ای از نمایندگان بین سردار سپه و مؤتمن‌الملک سازش و تفاهم به وجود آمد و سردار سپه از عمل خود عذرخواهی کرد. در 15 مهر 1304 طبق عرف مجلس انتخاب هیئت رئیسه مجلس پنجم انجام شد و مؤتمن الملک به ریاست مجلس انتخاب شد. ولی در همان روز وی این منصب را نپذیرفت و استعفا کرد. بعد از آن او را چندین بار به ریاست مجلس انتخاب کردند، ولی او هر بار یا نپذیرفت یا استعفا داد. مؤتمن الملک با تغییر سلطنت مخالفتی نداشت و اگر مخالفتی هم داشت بیشتر به جهت تغییر کردن قانون اساسی بود. مؤتمن الملک در دوره رضاشاه نخست وزیر نشد. او در دوره رضاشاه معمولاً از مسئولیت گرفتن شانه خالی می‌کرد، چرا که آدم محتاطی بود. در اوایل بهمن 1324 او دوباره از طرف نمایندگان مجلس نامزد نخست وزیری شد و 51 نفر از نمایندگان به او ابراز تمایل کردند. اما رقیب وی احمد قوام با 2 رأی اضافی نخست وزیر شد. سرانجام حسین پیرنیا پس از کسب همه این مقام ها و استعفاها در روز 9 شهریور 1326 در 73 سالگی درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در امامزاد صالح تجریش دفن شد. به پایان این برنامه از مهستان تا بهارستان رسیدیم. با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکرخایی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
ای کاش امروز من پر از صلح و آرامش باشد. ای کاش به خود آنچنان باور داشته باشیم که چرایی برای آنچه هستیم به میان نیاوریم. ای کاش پیامدهای بیکرانی را که زاییده دعا کردن است را از خاطر نمی بردیم. ای کاش از نعماتی که دریافت می داریم استفاده کنیم و عشقی که نصیب من می شود را به دیگران منتقل کنیم. ساز زندگیتون کوک و دلنواز.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و درود. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 150. آسمون غرق به خون دل من، آسمون دشت جنون دل من، تک و تنها توی دنیای بزرگ، آسمون بی همزبون دل من. استاد اسدالله ملک 14 مرداد سال 1320 در محله دروازه دولت تهران زاده شد. خواهرزاده علی اکبر خان زنگنه استاد بزرگ موسیقی دوران قاجار بود و موسیقی را از کودکی و با ساز ویولونی که در منزل داشت آغاز کرد. پس از آن به کلاس استاد سبا راه یافت و از آنجا وارد هنرستان ملی موسیقی شد. اسدالله ملک در سال 1337 و در سن 17 سالگی همکاری خود را با رادیو آغاز کرد. ساخته های استاد اسدالله ملک همگی در زمره بهترین آثار موسیقی ایرانی است.
آسمون ابراتو دیگه تن منو بگذار برو.
کوروس سرهنگزاده 10 تیر ماه 1316 در سیرجان زاده شد. او پس از دوران دبیرستان راهی تهران شد و به فعالیت‌های هنری پرداخت. سرهنگزاده در دوران حضورش در تهران با بسیاری از ترانه سرایان همکاری کرد. از جمله آثار ماندگار کوروس سرهنگزاده تصنیف آسمون است.
آسمون کاش کی که می شد بپرم تو دل آبی تو کاش کی میشد مثال ابرای تو زار زار گریه یه مستونه کنم
این اثر در دستگاه شور ساخته شده و از گوشه های خارا، قرچه، حسینی، شهناز و فرود به شور بهره گرفته شده است. جهانگیر ملک
از همون موقع بخوان اومدن رادیو تمام کارامو با هم حالا یه تشابه اسمی هم داشتیم، ما یه سری هم فکر میکردن ما برادریم یا مثلا یه فامیلی داریم. از وقت خوب اینطوری نبودیم و هر جمعی رسیدیم گفتیم نه ما از برادر بهتریم. واقعا همینطور بود. من خودم به شخصه خیلی به ایشون علاقمند بودم، واقعا هم خودش آدم خوبی بود، هم سازش هم که دیگه واقعا بی‌نظیر بود. هنرش دیگه باعث شد که خودش پلکان ترقی رو طی کنه. چون موقعی که در ارکستر اصطلاح رهبری میکرد ارکستر رو، باور بفرمایید اگر ویولن ایشون نبود تو ارکستر خودش نمیزد، اون ارکستر صدایی نداشت. ایشون وقتی خودش مشغول کار میشد تو ارکستر، نصف بیشتر صدای ارکستر مال ویولن ایشون. بزن به حال نوارهایی که ایشون ضبط کرده گوش بفرمایید و ببینید بنده حقیقت عرض میکنم واقعا خیلی با علاقه و با عشق کار میکرد. قوی بود.
ضمن گرامی داشته یاد استاد اسدالله ملک، با هم به ساخته و نوازندگی ایشان به همراهی تنبک جهانگیر ملک و اجرای کوروس سرهنگ زاده گوش میکنیم.
آسمون ما تو با کن آبی شو آسمون آفتابی شو آفتابی شو آسمون غرق به خون دل من، آسمون دشت جنون دل من، تک و تنها توی دنیا آسمون بی هم زبون دل من، آسمون مرد دیگه مهر و وفا بزن ما بر شده از رنگ و ریا، نه محبت میشه آسمون قهر دیگه از ما خدا.
ساعت 12:30 است. دیگر همکارانمون از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به مدت 83 دقیقه با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ در خدمت شما هستند.